این صدای انقلاب مستضعفان است. این پروژه برای آنهایی است که ضد انقلاب نیستند و دوست دارند هر روز در کشور انقلابی شکل بگیرد. من محمد تنگستانی و این صدا صدای انقلاب مستضعفان است. امروز چهارشنبه 21 شهریور 1397 شمسی مصادف با 12 سپتامبر 2018 میلادی است. هوا در شهرستان کرمانشاه 37 درجه سانتیگراد، شیراز بین 19 تا 38 درجه سانتیگراد، مشهد بین 18 تا 37 درجه سانتیگراد و آفتابی است و هوای اهواز و شبه جزیره آبادان بین 29 تا 49 درجه سانتیگراد و آفتابی است. اما بروکسل، شهری که این برنامه در آن تهیه و ضبط میشه، 21 درجه سانتیگراد است.
پدر من 65 سالشه و 9 ساله که به جرم چک برگشتی و رد مال توی زندانه و من 9 ساله که از حضور اون، از داشتن پدرم در کنار خودم، از این حس محرومم. آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم به من گفت حتی اگه شرایط آزادی رو امروز داشته باشم دیگه شوقی برای آزادی ندارم، چون هیچ درکی نسبت به جهان و دنیای خارج از زندان ندارم. هیچ علاقه ای ندارم اون بیرون زندگی کنم، چون نه خانواده ای دارم، نه حقوق اجتماعی دارم، نه خونه ای دارم حتی بتونم توش بخوابم، نه شرایط مالی دارم، هیچی ندارم، هیچی. امروز تو این سن 65 سال حتی توانایی کار کردن هم ندارم. حداقل تو این زندان یه تخت دارم که توش بخوابم، حداقل میتونم اینجا غذا بخورم.
حکومتی که با شعار حمایت از مستضعفین به روی کار اومد، بعد از 4 دهه نه تنها معنی مستضعف رو عوض کرد و از کسانی حمایت کرد که مستضعف که نبودن هیچ، شدیداً هم گردن کلفت بودند، تونست معنی خیلی چیزهای دیگر رو هم عوض کنه و عکس خیلی از موارد رو اثبات کنه. قانون فیزیک رو به چالش کشید و نور رو منفجر کرد و گفت انقلاب ما انفجار نور بود.
شهروند مشهدی هستم و 16 سالمه. نمیدونم از کجا باید شروع کنم. فقط میخوام در مورد وضعیت فعلی به عنوان یک نوجوان حرف بزنم و باید بگم خیلی ناامیدم. الان مدت هاست دیگه نمیتونم مثل قبل خوشحال باشم، برای آرزوهام و آینده‌ای که حقمه تلاش کنم. در واقع وضعیت به شکلی شده که واژه آینده یه چیز مضحک شده برای همه ما و این حکومت کثیف میخواد که ما باور کنیم هیچ آینده ای نداریم. الان یه مش بیناموس دارن فقط مملکت ما رو میگردونن.
در این فصل هوا بدون در نظر گرفتن آلودگی های زیست محیطی و ریزگردها در اغلب شهرهای ایران آفتابیه، اما هوای دل این نوجوان مشهدی همونطور که شنیدید نه تنها ابریه، بلکه هم افسرده است و هم مایوس. زمانی که داشتم متن این برنامه رادیویی که برنامه است برای آنهایی که ضد انقلاب نیستند و دوست دارن هر لحظه در کشور انقلابی شکل بگیره رو می نوشتم، بعد از مایوس خواستم چیز دیگه ای اضافه کنم که یهو سید عباس دم گوشم گفت
آجی، مگه بالاتر از یأس هم چیزی هست؟
کمی فکر کردم و بعد دیدم که نه، هیچ چیز در دنیا بالاتر و بدتر از یأس نیست، اون هم یأس یک نوجوان 17 ساله مشهدی.
در گذشته واقعیتش در یک فضا و جو هیجانی و پرشور گذشته که عرض میکنم منظور قبل از انقلاب میگم که تحت تأثیر جنبش دانشجویی و جنبش چریکی چه در داخل و چه در خارج میدونید در سطح کوبا و ویتنام و چه فضایی وجود داشت قرار داشتیم. خود من در مورد خودم بگم بیشتر یک برخورد هیجانی و پرشور بود و با دانش و سواد سیاسی کم و حتی ناآشنا با ویژگی‌های غرب و شرق و مفاهیم کلیدی مثل دموکراسی، آزادی، حقوق بشر. خود من و نسل من تا حدودی دوستان دوربر خودم رو عرض میکنم فکر میکردیم که با اون روش ها و اون حد شناخت خودمون به هر حال میتونیم تغییراتی در جامعه ایجاد بکنیم و جامعه رو به سمت بهتری ببریم. خب فقدان آزادی های سیاسی، مسئله عدم آزادی بیان و اندیشه، فقر تو جامعه، خود فاصله فقر و ثروت، خودکامگی شاه، میدونید فساد دربار، اینها محرکایی بودن برای اینکه در واقع ما چنین فکری رو بکنیم. در این مخالفت با رژیم شاه و شرکت در انتخابات بیشتر در نگاه خود من از این زاویه بود و تصور ما این بود که با این حد از دانش و آگاهی و این روش‌هایی که می‌شناسیم می‌توانیم در واقع یک جامعه بهتری رو شکل بدیم با مبارزه‌ای که می‌کردیم. اما فی‌الواقع ما نمی‌فهمیدیم چه هیولایی که حالا بعد میشه بهش اشاره کرد در دل اون جامعه وجود داره که بعدها بر مسند قدرت می‌شینه. ضمن اینکه به همینم اشاره کنم سری، واقعیتش رخداد انقلاب بهمن به خواست من یا نسل من و یا این شاید چندین سازمان سیاسی چپ نبود، بلکه باید این رخداد و فراتر از این مسائل دید و علل بروز انقلاب رو در جاهای متعدد سراغش رفت.
اولین مهمان این برنامه آقای مسعود نقره‌کاره. آقای نقره‌کار نویسنده و پژوهشگر ایرانی ساکن امریکاست که تاکنون بیش از 30 جلد کتاب منتشر کرده و از آخرین کتابهاش میشه به زنگی‌های گود قدرت و رمان هذیان‌های مقدس اشاره کرد. آقای نقره‌کار، این که چی فکر می‌کردید تو گفتید، حالا چی شد آقا؟
واقعیتش تصور ما اون هنگام اصلاً این نبود که تلاش‌هایی که میشه نهایتاً یک حکومتی بر سر کار میاد که شاهدش بودیم. خب آنچه که تجربه ما هست در این 14 دهه، این انقلاب پیامدهای بسیار نکبتبار و بدی داشت و درست خلاف اون فکری که ما میکردیم. علی‌رغم این که خب باید اینم من اذعان بکنم که حتی در رابطه با این حکومت هم اوائل یه مقداری دچار توهم بود. به هر حال حکومتی بر سر کار اومد که به نظر من جامعه ما رو از زوایایی به عقب برگردون به عنوان یک حکومت ارتجایی، ضمن اینکه دستاوردهایی رو هم داشت. دستاورد برای نمونه اگر بخوام عرض بکنم، اینو عرض میکنم که باعث شد شناخت مردم ما نسبت به مذهب و استبداد مذهبی روشن بشه و بیشتر بشه، به ویژه به روحانیتی که نمایندگی میکنه در واقع این نوع تفکر، یا نسل جوانی که شکل گرفته در جامعه ما و یا موقعیت زنان یا میشه گفت گروه های اجتماعی دیگه. خب واقعا بسیار متفاوته با قبل از انقلاب، اگرچه فقط به انقلاب مربوط نمیشه، این هم یک امر جهانی هم هست، ولی در هر حال در مجموع به گمان من شکست بزرگی بود برای نسل من این انقلاب. و خب همون حد محدود حضورمون به گمان من اشتباه بوده، قابل انتقاد هست و امیدوارم که نسل جوان یا درس بگیره از این اشتباهی که ما کردیم.
بنویس شاید روزی به کار دیگران آمد، بنویس من خاک پای کسی نبودم هرگز، بنویس چون چراغ واژگان افروختیم، تنها شدیم به ناگهان
هر یک بنویس در چشم بارانها، ما سخت عزیز بودیم و چشم دیدن ما را نداشت. علف به گرم سیر و علف به سرد سیر، بنویس چون این جهان که با کسی نمی ماند. من با واژگان خیش حتی نخواهم ماند، گزند دوست اما نمی رود از یاد، که دشمنان مردن. بنویس وانچه که با تو گفتم و تو بودی و من، بنویس.
شعری بود از هرمز علیپور، یکی از شاعران استان خوزستان در جنوب ایران. بچه های دهه 60 به نسل لذت‌های نوستالژیک در جامعه شهرند. در جهان و ایران یک سری شغل‌هایی بودند که با گذشت زمان و مدرن شدن جهان و ظهور دولت‌های الکترونیک نابود شدن و در موزه‌ها هم دیگه یادی از اونها نیست. مثل ماشین نویسی. ماشین نویس‌ها موجوداتی بودند که در یک اتاق نمور تو ادارات دولتی می‌نشستند و نامه‌های اداری رو تایپ می‌کردند. و یا کسایی که سر چهارراه‌ها می ایستادند و داد می زدند
بانک پانک دینار دلار خریداریم.
در ماه‌های گذشته بعد از بد شدن وضعیت اقتصادی و بالا رفتن دلار و یورو و سقوط ریال، این نسل بعد از اون همه نکبت و بدبختی تونست یه بوهای خوبی رو استنشاق کنه. در این برنامه که برنامه است برای آنهایی که ضد انقلاب نیستند و دوست دارن هر روز در کشور انقلابی شکل بگیره، ما هر هفته یک خبر خوب داریم. خبر خوب این هفته برای بچه نوستالژی باز دهه 60. آقا قراره دوباره تو کشور کوپن بدن دست ملت.
آجی تصور کن سر چهار را داری رد میشی یا یه صدای آشنایی گوشتو نوازش میکنه.
دینار دلار خریداریم، بوناد کوپنات دینار دلار خریداریم، بون کوپن کوپن بون دینار دلار خریداریم، بون نوار بذاشتی کوپن پوشک بچه داغی میخوام نه داغی میفروشم، بوناد کوپنات دینار دلار خریداریم.
فقط خدای محمد کنه کسایی که قرار سر چهار را وایسن و داد بزنن
بنات کوپنات دینار دلار خریداریم،
یادشون نرفته باشه که باید شلوار شیش جیب و کفش آدیداس سه خط و کمربند منجوق روزی شده به تن داشته باشن و موهاشون حتما چون کفتری باشه.
هفته اتفاقات متنوع و مختلفی در کشور ما پیش میاد که هر کدوم میتونه دستمایه یک قطعه طنز و یک کارتون قرار بگیره. اصولا مشکل ما طنزپردازان و کارتونیستای ایرانی اینه که در برابر حجم و سیل اتفاقات، نقل قول‌های پرت و پلا و سیاست‌های عوضی قرار گرفتیم که انتخاب یکی رو از میان همه بسیار سخت میکنه. انگار انگوش گذاشتن روی یکی اشرافی است در حق سایر موضوعات. به هر حال مجموعه سلیقه و طبع شخصی کارتونیست و البته سنجیدن شرایط روز دست به دست هم میده و به انتخاب موضوع می انجامه. حالا این موضوع الزاما خنده‌دارترین یا طنزآمیزترین واقعه هفته نیست، گاهی تراژیک‌ترین اونها میتونه باشه. اهمیت اون موضوع تراژیک و تأثیرش بر سرنوشت افراد جامعه باعث میشه که من کارتونیست انتخابش بکنم و سعی کنم وجه طنزآمیز اون رو برجسته کنم. حالا هرچند کمدی و تراژدی در کشور ما بدجور در هم تنیده شدند. به هر حال هفته گذشته این موضوع برای من افزایش بی سابقه نرخ ارز بود. زدن رکورد 11000 تومان برای یک دلار، این ورای یک شوک اقتصادی تاثیرگذار و نابودگر که شکست ضمنی و طنزآمیز جمله معروف آقای خمینی است که میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. انگار در مواقعی چرا غلطهایی میتواند بکند.
صدای مانا نیستانی بود، کارتونیست صاحب نام ایرانی ساکن پاریس که در مورد طنزآمیزترین اتفاق در هفته‌های گذشته صحبت کرد.
تلویزیون و تو عکساش اون بالای تخت مدرسه همیشه یک حالت خشمگی داشت نگاه میکرد با آدم، با اون ابروهای سفید گره خورده، فیگور پیغمبرگونه مقدس و روح القدا. همیشه هم داشت میگه این غلط میکند، آن یکی هیچ غلطی نمیتواند بکند، یا لاکن کلن غلط است. من داشتم بزرگ میشدم، به نظر خمینی آدم مثبتی نمیومد، چرا که ما هر کاری میخواستیم بکنیم بابا میگفت جمهوری اسلامی، بابا جان میام میگیرمت. هر کاری میخواستیم بکنیم قدغن و مسئول قدغن خب خمینی بود. شخصیت جالبی از این نظر نبود، مخصوصا اینکه بعدا بزرگ شدیم فهمیدیم اوه 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 چیکارا کرده یارو، اینا ما آدم کشته، اینا که وایس سر قدرت، خصوصا جنگ و اینجوری لفتش دادن، در نهایت اون دیکتاتوری کثافت مذهبی رو راه انداختن، فضا رو برای تنفس تنگتر کردن برای همه آدمایی که توی اون منطقه زندگی میکردن توی ایران. اینا همه از کارهای خمینی بود. من شخصا از حضور پدیده خمینی ضربه خوردم، خود زندگی شخصی و خیلی از آدمای دیگه، هرچند که زندگی خود آقای خمینی طرفداراش این که میومد اون بالا رو اون صندلی سفید تو جمعارا میشست اینجوری دستشو اینجوری بلند میکرد اینجوری، بعد ملت هم تا میدیدنش گریه میکردن، سرفه میکرد 30 ثانیه مردم اشک میریختن. از این لحاظ یک رهبر کاریزماتیک عصر معاصر به نظر من خیلی جالب، از نظر من بعدم که مرد اون بلبشو تو مصلا گذاشتنش تو ویترین، مردم جنازه رو تیکه پاره کردن، اون فضا، این همه یه فیلم هالیوودی اساسیه زندگی خمینی. اما که نگاه میکنم عکسای اون زمان خمینی اما در حال حاضر که دیگه سنم بیشتر شده یه ذره شبیه کارتون میاد برام. من تو این خشم و تو این انقلابش و در این فلسفهش یک عقب ماندگی میبینم که جا داره مسخره بشه. به نظر من الان خندم میگیره اون عکسا رو میبینم که این با اون تأثیری که میگذاره رو آدم ها، الان طنز زیادی در اون عکسا آیت الله خمینی با اون ابروان گره خورده هست و الان هم اینجوری شده دیگه، میگن آدم ها بزرگ میشن اینه اینجوری الان اینجوری فکر.
این کامبیز حسینی بود که گفت خمینی کیه. حالا تصور کنید آقای حسینی، شما یک نویسنده اید و قرار داستانی رو بنویسید که یکی از شخصیت‌های داستانتون آیت الله خامنه ایه. چه داستانی می‌نویسید و چه شخصیتی به این کاراکتر داستانیتون میدید؟ یه مثالی قبلش بزنم. چند سال پیش من داستانی نوشته بودم که شخصیت اصلی داستان آیت الله خامنه ای بود. پرنستاری که تهیه کننده و ملت و بازیگرهای روبرو همه از دستش آسی بودن و از بازی بدش مینالیدند. اما این پرنستار اصرار داشت که در بازی بمونه.
قطعاً شخصیت مثبتی نیست، شخصیت منفی من میدم بهش تو هر داستانی که آدم بخواد بگه، که قدرت هم داره و از قدرتش رو استفاده میکنه و کار. مثلا من قصه یه آدمی رو می‌نویسم که میخواد بره یه اداره‌ای که این اداره یه قدرتی داره، یکی از کارهای حیاتیش رو به ثبت برسونه یا یه کارش رو راه بندازه تو این اداره دولتی طور، ولی نگهبان دم در هر دفعه یه مشکلی برای این آدم به وجود میاد. من نقش اون نگهبانه رو یک نقش منفی میدم با آقای خامنه ای، یعنی کسی با خصوصیات رفتاری و تفکر ایشون، آدمی که مثلا عقده‌ای فلکسیبل نیست، عشق قدرت دم در وایساده، بقیه رو باشون بد برخورد میکنه، و اینکه چجوری با توسل به فریبکاری تجمع آدمایی که دم در یا آدم جمع شده اون اداره دم در اداره، که این شخص هستی ما یکی از اون آدماست که میخواد کارش راه بیفته، ولی چون کار هیچکی رو راه نمیندازن به خاطر اینکه این نگهبانه برخوردهای عجیب غریب میکنه با آدمها، این و اینکه این چجوری با توسل به فریبکاری تجمع آدمایی که دم در اداره جمع شدن میخواد مثلا یه جوری کنترل کنه و که کارشون با این کارش راه نیفته، ولی خب یه جوری حالی چیز کنه که آره کارشون داره راه میفته، و چجوری با اینکه داره کارش رو بد انجام میده و با فساد ادامه میده هنوز تونسته کاری بکنه که اخراجش نکنن. یعنی هنوز همش میگن که آ چرا یه آدمی که اینجوریه چرا هنوز این پستو داره، ولی داره دیگه. قصه‌ام چجوری تمام میشه؟ من فکر میکنم که نمیدونم، اگه باز بحث هالیوود شد، اگه که هالیوودی باشه باید مردم جمع شن نگهبانه رو ترتیبش بدن، ولی من فکر میکنم که در نهایت این شخصیت مثبت ما که میخواست کارش راه بیفته انقدر درنش سرویس میکنن که دیگه میذاره میره فرار. اصلا میره از اون ارغانه کشور میره بیرون بی خیال میشه اصلا.
خدای چادری، اولین باری که به تو ایمان آوردم یادم نیست. تنها چیزی که یادم و هرگز از یادم نمیره اینه که یک هفته از جا موندن منیم در رحم دختر همسایه گذشته بود که گفت حامله شده. این آخرین باری بود که باهات درگیر شدم و بعدش دیگه کاری به کار هم دیگه نداشتیم. اما نه تو پا از کفش مادر آوردی و نه ما انگشتمونو از زیر دامنت. در هر قسمت از انقلاب مستضعفان که برنامه ایست برای آنهایی که ضد انقلاب نیستند و دوست دارند هر روز در کشور انقلابی شکل بگیره، ما آواز یک زن رو پخش میکنیم. زنهایی که هم صدای خوبی دارند و هم استعداد، کسایی که میتونستند الان یکی از هنرمندان نامدار موسیقی ایران باشند، اما به دلیل خفقان و سانسور در حکومتی که شعار برابری زن و مرد رو میداد، نه تنها به حق و حقوق خودشون نرسیدند، بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون هم محروم شدند.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خواه زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم بد، لحشم تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوونه نباشی، هی پست کنم عمر عزیزم در خونت، یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی.
اولین قسمت از برنامه انقلاب مستضعفان همینجا خلاص شد. تا چهارشنبه دیگه، خودم به تنهایی جنگ زده تک تک مستضعفین جهانم.